بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شبیری و بحث تعادل تراجی، بحث اخبار علاجیه 20/11/89.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین السعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين.
الله
اللهم
صل
على محمد وعلى أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت سر روایت عمر بن حنظله بود. در بحث سندی این روایت عرض کردیم که تنها شخصی که سندی این روایت بحث قابل توجهی داره عمر ابن حنظله است و عمر ابن حنظله از دو راه عمدتاً توصیرش کرد. یکی از راه اکثار روایت اجلا، یکی از راه روایت یزید ابن خلیفه. از راه اکثار روایت اجلا، اکثار روایت اجلا رو هم به دو شکل میشه تقریب کرد. یک شکل این هست که یک راوی مشخص رو بگیم اکثار میکنه، تو این تقریب داود ابن حسین از عمر ابن حنظله خیلی روایت داره. یه تقریب دیگه این که یه راوی مشخص رو در نظر نگیریم، روایت متعدد رو در نظر بگیریم، بگیم مجموع روایاتی که از این شخص نقل شده زیاد بوده. و خب این هم یه روش دیگه است که در واقع روی حساب احتمالات بگیم این همه راویان روایت کنن، همه این رو ثقه ندونن و به جهت قرائن خارجیه و معیدات خارجیه روایت رو بهش اعتماد کنن یا بدون اعتماد نقل کنن، اینا بعیده. بنابراین پیداست که عمر ابن حنظله ثقه بوده، که طبیعتاً تو این روش هرچی رواتی که از عمر ابن حنظله نقل میکنن قوی تر باشند، به ساقت و جلالت قطع بیشتری برخوردار باشند، زودتر انسان یقین حاصل میکنه. ما خیلی به جلیل القدر، این که تعبیر جلیل القدر میکنیم یعنی خیلی مهم نیست. جلال القدر یعنی کسی که از درجه علمی بالاتری برخوردار باشه، ساده نباشه، این تو این مقامی که الان دارم عرض میکنم. ولی اکثر روایت اجلا، من تو بحثم اصلا واژه اجلا رو به کار نمیبردم، میگفتم اکثر روایت ثقه، برای فرار از همین که کلمه جلیل و جلیل القدر خیلی دخالت نداشته باشه. ولی تو این تقریب که میخوام بگم هرچی جلالت قدرش بیشتر باشه، یعنی هرچی شخص عالمتر باشه، به اصول حدیثی واردتر باشه امثال اینها و دیرتر گول بخوره از این جهات و زودتر انسان یقین میکنه که این راوی صحت. هر دو روش در کلمات حاجه ها دنبال میشه تو این بحث ها. من حالا تو بحث اکثار روایت ثقه اونجا گفتم که تقریباتی که برای اکثار روایت ثقه هست، این تقریبات متفاوته. بعضی لازمش این هست یک نفر زیاد روایت بکنه، اگر اکثار روایت رو مثلا به منزله شهادت از اون شخص بگیریم، اخبار اون شخص به وثاقت بگیریم، اگر نه اکثار روایت رو یک اماره اطمینان بخش به وثاقت راوی بگیریم، نه لازم نیست از یک فرد باشه، ممکنه از افراد متعدد روایاتی از یک نفر نقل شده باشه که مجموعاً کثیر باشه. خب نه دو تا روشه، دو تا روشه. به هر حال اگر به اصطلاح هر روشی رو انسان گاهی اوقات این جواب میده یا اون جواب میده، دو تا مدل مختلف.
این تعداد روایتی هم که
هست مدام میکنیم همینم نمیدن
دو تا سه تا روایت
نسبت عمر ابن حنظله غیر از داود ابن حسین کسی اکثر روایت نداره.
بله این دو تا سه تا هم تعبیر پیاده میشه.
بله. خب تعداد زیادی هستن. یعنی مجموعاً تعداد زیادی هستن. بسیار به خصوص که عده‌شون از اصحاب اجماع هستن.
یعنی مثلا تواتر اجمالی بعد بگید از بین همه اینها قطعا یه بودن
سرقه میدونستن و اینکه همه اینها به خاطر قرائن خارجی و با علم به عدم وثاقت یا با مجهول الحال بودن راوی بخواد نقل کنه، اینو مستبعد انسان مطمئن میشه از مجموع اینها که آمار ابن حنظله رو سرقه میدونستن. به خصوص عرض میکنم کسایی که نقل میکنن کسایی مثل زراره هستن که از اصحاب اجماع، کسایی مثل ابن مسکان هستن و یه چند نفر به نظرم از اصحاب اجماع توی این رده هست. خب این یه تقریب دوم بحث روایت یزید ابن خلیفه بود. روایت یزید ابن خلیفه روایتی بود که میگه ان قلت لابی عبدالله علیه السلام ان عمر ابن حنزله اطحانا انکه به وقت فقال اذن لا یکذبو علینا. در مورد این روایت یه بحث سندی هست، خودش یه بحث دلالی. بحث سندیش این بود که یزید بن خلیفه خودش توصیق نشده. گفتیم که این رو مبنای این که اکثار روایت اجلا دلیل به ساقت هست یا رو مبنای این که مشایخ صفان سقه هست، رو هر یک از این دوتا مبنا باشه میشه این شخص رو توصیف کرد. و مثل خود عمر ابن حنظله نیست که روایت صفان ازش منحصر به یک مورد باشه و مورد تأمل باشه که این روایت مستقیم باشه. نه، روایت صفان از یزید ابن خلیفه زیاده، اش نه مورد انگار هست و تردیدی نیست که صفان از یزید ابن خلیفه روایت میکنه. بنابراین از یزید سندی رو این مبنا اشکالی نیست. اما از جهت دلالی چند تا اشکال به این روایت شده. تو کلمات قوم بعضی ها اشکال کردن که این روایت دلالت نداره، بعضی گفتن اصلا دلالت برعکس داره. این بعضی از بزرگان توضیح هم دلالت بر عدم وثاقت داره اصلا. این دلالت بر عدم وثاقت داره، این یا اینکه دلالتش بر عدم وثاقت از هر است از دلالتش بر وثاقت. این اشکالات مطرح شده، بعضی از بزرگان تو کلماتشون توضیح دادن توضیح ندادن. حالا مجموع مطالبی که در مورد این روایت فرمودن یا به نظر میرسه عرض میکنم و اشکالاتی که هست مطرح میکنم. تو این بحث مطالبی که میگم بعضیش فرمایشات حاجی هاست، بعضیش اضافات منه، دیگه تفکیک نمیکنم بین این دو قسمت. عرض کنم خدمت شما یک اشکالی که اینجا مطرح هست اون اینه که گفتن که این روایت میگه کاذب نیست و ما مجرد کاذب نبودن کفایت نمی کنه بر وثاقت. در وثاقت علاوه بر کاذب بودن، کاذب نبودن، ضبط راوی هم معتبر. پس روایت دال بر وثاقت که هوال مدار فلحجیه هست نیست. پاسخ این اشکال به دو وجه داده میشه. وجه اول اینکه روایت درش این نیست اذن لا یتعمد الکذب علینا، اذن لا یکذب علینا. کذب عمد، کذب عمدی و کذب صحویست. این روایت میگه عمر ابن حنظله کذب بر ما ازش صادر نمیشه، حالا چه عمدن باشه چه سهون باشه، و این مسابقه با این هست که ضابط باشه. کسی که غیر ضابط باشه ولو آدم راست آدم دروغگویی نباشه و تعمد کذب نداشته باشه، خب سهون ازش کذب سر میذاره و نمیشه گفتش که اذن لایق ده با علینا. بنابراین توجه داشته باشید که کذب سهوی کذب است ولی حرام نیست، یعنی معصیت و عقاب نداره. نه اینکه کذب سهوی کذب نیست، کذب گفتاری است که مخالف واقع. چه عمدن صادر بشه چه سهون صادر بشه. پس اذن لا یکذب علینا یعنی اذن یکون و خبره مطابق للواقع، که اذن یعنی مطابقت خبر، اذن یکون و خبره مطابق للواقع، که این مطابق با وثاقت هست.
با توجه به این که اون بحثی بود که یه عده ای عبد خطا و اینا بودن که اومدن دروغ بستن و در مورد همین بحث و اینا، شاید اونجا بیشتر همون جنبه
حالا
نه، یعنی میخوام بگم شاید جهتی که حضرت میفرمان اذن لایک تو بالا، یعنی
معلوم نیست. نه میگن این راوی هست، چرا اختصاص بدیم بحث رو به تعمد کذب؟ نه، میگه کذب بر ما نمیبندد، اطلاقش اقتضا میکنه نه عمدن کذب میبندد نه سهواً کذب ازش صادر میشه.
بیشتر میگه که سهوی
اشتباه میکنه، اشتباهاً کذب بر ما بسته دیگه. کذب علیه تو روایت پیغمبر حتما کذب علیه متعمدن، کذب مقسم است، کذب متعمد هست به کذب غیر متعمد. یک کسی ممکنه متعمدن کذب ببنده، یک کسی ممکنه سهوان کذب ببنده. این میگه ازن لا یک ذبا علینا، یعنی لا متعمدن ولا سهوان، این معناش به ساقته. یه جواب، جواب دوم این که حالا فرض کنید که از این راه نتونستیم حل کنیم، به نظر میرسه که ضابط بودن مطابق اصل اقلاییست، چون معنای ضابط یعنی کسی که اشتباهش از متعارف بیشتر نباشه. و اصل اینه که انسان ها مثل متعارف ها باشن، که انسان اشتباهش بیشتر از متعارف باشه و یک اشتباه کاری خاصی داشته باشه، این خلاف اصل اقلایی هست و اصل اقلایی رو نفی میکنه. بنابراین اگر عدم تعمد راوی نسبت به کذب احراز بشه، ضابطیتش هم با این اصل اقلایی اثبات میشه. بنابراین ضابط یعنی کسی که خطایش در نقل یاد از متعارف بیشتر نیست. اصل اقلایی اینه که انسان ها همه مثل متعارف باشن دیگه، بیشتر از متعارف نباشن، که یک کسی باشه شاذ باشه بیش از متعارف اشتباه داشته باشه، این خلاف اصل اقلایی. خب این اشکال اول. اشکال دوم این هست که گفتن که اذن لا یکذب علینا معناش این نیست که به طور کلی دروغ نمیگه، شاید مراد این باشه که در خصوص این روایت بر ما دروغ نمیگه. پاسخ این اشکال هم این هست که این جمله امام علیه السلام بعد از نقل روایت عمر بن حنظله صادر نشده. یزید بن خلیفه اشاره میکنه یک روایتی عمر بن حنظله نقل کرده، امام علیه السلام میفرمایند اذن لا یکذب علینا. اگر بعد از نقل روایت بود، کما اینکه بعد از نقل روایت هم امام فرموده صدقه، ما به اون صدقه ای که بعد از نقل روایت هست نمیخوایم توسط کنیم. خب اون صدقه یعنی چه واسه در خصوص این روایت صدقه، ولی اگر صدقه اون اذن لا یکذب علینا قبل از نقل روایت، قبل از نقل روایت چطور در خصوص، هنوز روایتی نقل نشده که بگیم که در خصوص این روایت لا یکذب علینا. و به فرض هم لا یکذب علینا بعد بود، مناسب بود به صیغه ماضی میگفت، میگفت اذن لم یکذب علینا، کما اینکه امام علیه السلام صدقه فرموده، اون تعبیر تصدیقی که بعد از نقل روایت هست صدقه به صیغه ماضی فرموده. لا یکذب یعنی کار مضارع هست، یه مضارع داله بر استمرار هست، کارش اینه که بر ما دروغ نمی‌بنده. خب یه روایت بگیم تو این روایت دروغ نگفته، اما لا یکذب علینا تناسب نداره که اشاره به خصوص این یک روایت. اشکال این هست که ممکنه لا یکذب علینا مربوط به خصوص این روایت بشه، بنابراین حتی این چه بسا دال بر این هست که آدم دروغگویه، ولی اینجا دروغ نگفته، که انه این طرف مقابل دلیلیتش بر کاذب بودن ذاتی عمر ابن حنظله اقوا میشه از دلیلیتش بر وساقت ذاتیش. این که تخصیص میزنه وساقتش رو به خصوص این خبر کنه مفهوم داره، این جای دیگه دروغ میبنده، ولی تو اینجا دروغ نگفته. الله تو اینجا دروغ نگفته. گاهی قد بعضی افراد هستن آدمای دروغگوی هستن، اینجا دروغ نگفته.
مفهومم
نداشته باشه، اگر داشته باشه مفهوم، یعنی اونا اینجوری تعبیر بعضی کردن که لو دل علا شیئن لدل علا ضعفه لا علا وساقته. اگر بگیم مفهوم داره که دلالت بر ضعف میکنه، اگر نه بگیم نه مفهوم نداره، نسبت به خصوص این روایت دلالت داره، نسبت به سایر موارد دلالت نداره. کم اینکه زیل اون صدقه زیل اینجوریه دیگه، صدقه زیل میگه اینجا راست گفته، حالا جای دیگه هم راست میگه راست نمیگه، اون ساکت هست.
شاهد این
فعل ماضی
میتونه همین باشه که توی وقتی میخواد خصوص روایت
تصدیق کنه که صدقه
اینو فهمیدید که
بعدم
هم
خوب کرده باید نگفتم. خب اما جوابش هم این بود که اولا این تعبیر قبل از نقل روایت صادر شده، روایت نیامده که بتونه ناظر به اون روایت بشه. ثانیاً اگر هم بعدش هم نقل میشد مناسب بود لم یک ذب گفته میشد به صدای ماضی، چون که حاجه ها مشاره فرمودن تو درس نه لا یک ذب بخون، همچنان که بالفعل وقتی خواسته بعد از نقل روایت تأیید کنه روایت رو، امام علیه السلام فرموده صدقه نه یه لا یستوخ، یستوخ تغییر نمی کنن میگن سن. این اشکال دوم. اشکال سوم این که در واقع تعمیق اشکال دومه، اون اینی که ما نمیگیم خصوص این روایت، میگیم در روایات مربوط به وقت دروغ نمیگه. سوال این بود ان عمر ابن حنظله اتان و انکب وقت، عمر ابن حنظله یک روایتی مربوط به وقت نماز از شما نقل کرده. امام علیه السلام می فرماید اذن لا یکذب علینا، یعنی اذا کانت روایه فی الوقت فلا یکذب علینا، یه مفهوم هم داره باز اینم، نه اگر روایت مربوط به وقت نبود دروغ میگفت، ولی اینجا کنه در مسائل مربوط به وقت مذهب امام علیه السلام از چنان وضوح و روشنی برخوردار هست که آدم های دروغگو هم جرأت نمی کنن دروغ ببندن، چون مشتشون وا میشه.
این نکته هم اضافه میکنم تو اشکالشون که مثلا روایت
چیزی باید اضافه کنن، اگر اضافه نکنن مثلا تمام نیست.
شاید از ازن دارن استفاده میکنن، وقتی حضرت میگن ازن لا یک
دو برای نای طب کنید. بله خب اینم اشکال سوم. اشکال سوم هم پاسخش اینه که اولا مسائل وقت از اینقدر وضوحی برخوردار نیست، همین الان در مسائل مربوط به وقت نماز اختلافات هست، مثلا وقت نماز عصر، اینکه منتهای علیه نماز عصر یا نماز ظهر است و مبتدای نماز مغرب و عشا، خب این اختلاف شدید وجود داره. مرحوم آقای خویی متمایل این بود که سقوط قرص ملاک باشه، مشهور این هست که زوال عمره مشرقیه هست، آقای خویی احتیاط میکردن در این دوتا و میگفتن نماز ظهر و عصر رو تا سقوط قرص تأخیر، از سقوط قرص تأخیر نندازن، نماز مغرب رو از نیمه شب به بعد بخونن. در مورد مثلا سایر اوقات وقت، مثلا نصف شب، اگر حالا وقت رو نسبت به نمازهای غیر واجب رو هم بگیریم مثل نیمه شب، حالا اینکه نیمه شب شب رو چجوری محاسبه کنیم، به طلوع فجر، به طلوع آفتاب، اینا هنوز که هنوز مورد اختلاف، حالا شما میگید قبلا از این وضوح برخوردار باشه، این اصلا اینجور نیست. روایاتی که در باب وقت هست اینقدر تعارض دارن، خودش مشخصه که مطلب از وضوع برخوردار نیست. یه نکته. نکته دومی که بالفعل هم دروغ اصلا بستن. ابوالخطاب مسئله عمده که در روایات متعدد بهش اشاره شده اینکه در مسئله نماز مغرب دروغ بسته به امام علیه السلام. نمیدونم گفته باید حمره مغربیه زائل شده باشه. بعد از زوال حمره مغربیه که چیز حدود نزدیک یک ساعت بعد از وقت فعلی هست اون موقع باید نماز خونده بشه.
نمیدونم
که یه اصلا اصحابش هم چیز بودن، اصحابش هم یه اصحاب داشتن خطابیتون، اصلا این یکی از بحثای جدی بوده. اصلا این که نعمر ابن خطاب اتانا که به وقتن در اون فضایی بوده که دروغ بستن بر ائمه مطرح بوده و اساسا این که امام علیه السلام تأکید هم میکنه بعد از اینکه روایت رو هم نقل میکرد عمر ابن خطاب دوباره فرمودن صدقه، یه قرار بود که اصلا جای دروغ نباشه دیگه، بعد از اینکه روایت رو نقل کرده امام علیه السلام دوباره بگه صدقه، این هم دیگه هیچ تناسب نداره.
یا این که همون که ابوالخطاب دروب است و زادن توی یک سری از روایت آمدن اصحاب غیر خطابی سوال کردن همین مسئله رو، یعنی همین حکم خطابی ابوالخطاب اومدن بحث این گونه هست یا نه.
بله
اگر اونقدر واضح بود.
بله نه اصلا خیلی مطلب از شبهه بوده، این مطلب خیلی به طور جدی مطرح بوده. نه اصلا اینجور حرفا نیست که این پس بنابراین این اذن یعنی اذاکان راوی عمر ابن حنزله نه اذاکان روایه فل وقت، یعنی اذاکان راوی عمر ابن حنزله فهو لا یکذب علینا، اگر راویش عمر ابن حنزله است او دروغ گو نمیگه، او دروغ نمیبنده، این صریح در توصیق عمر ابن حنزله است. اینی که مرحوم آقای خویی هم دلالت روایت رو بر توصیق عمر ابن حنزله خیلی واضح میدونه و این رو قبول داره، میگه سندن اشکال میکنه. پس بنابراین این که عمر ابن حنزله ثقت مجموعا واضح میشه که هیچ اشکالی در وثاقتش نیست. پس این روایت از جهت سندی معتبره. ما دیگه وارد بحث این که این روایت رو مقبوله خوندن نمیشیم که اصلا درست مقبوله هست نیست، صغرویان کبرویان، ما خیلی بحثایی داره یا واقعا اینا صغرویان درست هست، کی این رو مقبوله خونده، کدوم اصحاب فتواش عمل کردن. اما منزله این روایتش عمل کردن بهش نسبتا قدیمیه، چیزای ابن ادریس در سرایر که مثلا به خبر واحد هم عمل نمی کنه عمل کرده و از بعضی چیزهاش، ولی تعبیر مقبولش خیلی ظاهرا قدیمی نیست. ولی علی تقدیر دیگه نیاز به وارد شدن اون بحثا که کیا قبول کردن کیا قبول نکردن امثال اینها نمیخوایم بشینیم. این روایت از سندی معتبر هست و نیاز به اون بحثا یه صغرای کبری نمی‌بینیم. خب
خود ابن حنزله از
سنت بوده؟ نه، اونایی که تعبیر مقبوله دارم مقبوله به اعتبار این که میخواستن بگن که چند نه سندش ضعیفه ولی تلقی به قبول شده در بین اصحاب، که گویا بعضی از دوستان حاضر در مجلس نقل شد که میگفتن که این عمر ابن حنزله رو اولین بار شهید ثانی تغییر مقبوله در موردش کرد. حالا دیگه فتبینو نه در بوده وقتایت میکنم خب حالا بیم رو متن روایت. خب متن روایت چند فقره یعنی چند مقطع داره. مقطع اولش بحث این که باید به حاکم جور مراجعه نکنیم، به حاکمی امامی مراجعه کنیم. خب اون خارج از بحث ماست. بحث ما در دو تا مقطع دیگه ای روایته، مقطع دوم و سوم. مقطع دوم از اینجا شروع میشه. قلتو فنکان کل رجلن اختار رجلن من اصحابن فرضیا ان یکونا الناظرین فی حقه ما واختلفا فی ما حکما و کلاهما اختلفا فی حدیث کن. اگر هر یک از این دو نفر، یک نفری از اصحاب رو اختیار کردن و راضی شدن که اینها درباره حق اینها نظر بدن، خود این ناظرها هم در حکمشون اختلاف کردن و اختلافشون هم ناشی از حدیثی بود که به اعتماد او پخش می‌کردن. یعنی اختلاف نه این که یکیشون مثلا بر طبق احادیث نقل کرده، یکیشون بر طبق چیزهای عامه. فرض این بود که شخص باید فیض و حکمه به حکمنا، حکمه به حکمنا رو با این تفسیر که حکمه بر طبق روایات ما. حالا میگه که اگر هر دوشون با اعتماد به حدیث حکم کردن، ولی اون حدیثی که مستند قرار دادن مختلفه، یکی یه حدیث رو بهش اعتماد کرده، یکشون یه حدیث دیگر بهش اعتماد کرده، این چه باید کرد؟ تو پرانتز یه مطلب رو بگم. کلمه کلایی که به جمع، به مثنا یا جمع اضافه میشه، در ادبیات قدیم معمولا باش معامله مفرد مذکر میشده، مفرد مذکر می شده، معامله مفرد می شده. یه شعری هست منصوب به مجنون عامری، میگه کلانا یا معاذم یحب لیلا، کلانا مفرد قائب، مفرد قائب، کلانا یا معاذ یحب لیلا بفی و فی کمن لیلا ترابو. این از شعرهایی هست، شعر قدیمی هست که وجود داره و مشابه این تو جاهای دیگه تو کلا و کلتا هست که اینها در حکم مفرد قائب قرار میگنن. اینجا بر طبق اون مش نشده کلایی که، البته اون در مورد کلای مضاف به ضمیر که، یا کلای مضاف به معرفت، کلایی که مضاف